بسم الله الرحمن الرحیم. درس نهایت رحم استاد فربهی، مدرسه امام حسین علیه السلام، 20 مهر ماه 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعجل فرجهم. خب چهارشنبه 20 مهر ماه
در عقلش بیشتر باشه، مثل یک چوبانی است که وسط یه غنم کثیر باشه.
چوبانیش ها بین غنم کثیر وای نمیشه، چوبان یا جلو وای حرکت میکنه، گوسفندا دور پشت سرش حرکت میکنن، یا اینکه پشت سرشون قرار میگیره که اونها رو هل میده، لذا یا قیادت میکند یا سیاقت میکنند، ولی بینشون وقتی که قرار گرفت دیگه قابل کنترل نیستن. اما اگر یک کسی ادبش بر عقلش بیشتر شد، مثل یه چنین چوبانیه که وسط قرار گرفته باشه. باید عقل بر ادب حاکم باشه. این که عرض کردیم العقل اقوا اساسن، عقل اقوا اساس هست، یعنی شما عبادت میخوای بکنی باید با حاکمیت عقل باشه. میخوای قبول بکنی چیزی رو باید با حاکمیت عقل باشه. میخوای ادب داشته باشی با حاکمیت عقل باشه. میخوای علم داشته باشی باید با حاکمیت عقل باشه. من زال علم و علا عقله علا عقله کان و بالا علیه. این و بالا میشه دیگه، علم نباید برای عقل بیشتر باشه دیگه. همیشه هرچی علم تحصیل میکنی باید به همون اندازه عقل دروش پیدا بکنه که بتونی از اون علمت استفاده بکنی در جایگاه خودش، و الا ممکنه آدم از اون علمش به جای این که بهره خوب ببره بهره غلط ببره، یه استفاده سو ببره و موجب بشه که وبال بشه بگردنش. خب ما داشتیم نتایج رو مطرح میکردیم. آخرین نتیجه‌ای که مرحوم علامه طباطبایی از تعریف فلسفه گرفتن بحث روش بود. عرض کردیم که روش خب روش برهانی، برهان بر دو قسمه، یا برهان علم یا برهان چیه؟ برهان علم هم یا دلیله یا چیه؟ آه یا چیه؟ ان مطلق دیگه. ان مطلق از طریق احد المتلازمه این هست، احد المتلازمه. دلیل هم که از طریق چیه؟ محدوده. لم هم که از طریق چیه؟ این سفه است برهانی که مطرح شد. در منطق گفتن که قسم دلیل این اعتبار نداره، ارزش زمانتدار نداره، چون یا دوری میشه یا یقینش مشروط میشه. به طور مطلق اگر شما بخواید یقین داشته باشید حتما باید، یا یعنی برهانتون نباید دلیلی باشه. دلیل این محظور و این مشکل را داره.
شیخ رئیس میگه اگر علمش مطلق باشه این میتونه مفید یقین باشه.
چرا؟ به خاطر اینکه گاهی از مواقع یه اصغر دارید و تا لازمه داره که حمل یکی از این لازمه ها بر اصغر واضحه، یعنی واضح‌تر از اون لازمه دیگه، و هم به اون لازمه دیگر بر این لازمه واضحه، خب اگر اینجوری باشه، اینجاها شما یه اصغر داری که اصغر در واقع کارکرد علت ثبوت را برای شما انجام میدهد. این اصغر علت ثبوت نفس الامری شماست. اما تحلیلی، به تحلیل دو تا مفهوم ازش برداشت میکنید، یکیشو مستقیم برش بار میکنید، دیگری رو به واسطه این بر او بار میکنید. مثلا میای شما از طریقی به براهین لمی یا به هر برهانی می اثبات میکنید که حقیقت وجودی هست، حقیقت وجودی هست. از اینجا به بعد مثال ما شروع میشه. مثالی که میخوایم بزنیم در این برهان ان مطلق از اینجا به بعد، شما میبینی این حقیقت وجود دو تا لازمه دارد، یکی لاحدیت، دوم وجوب وجود. وجوب بعد میبینید خب این وجوب وجود بخواد بر حقیقت وجود بار بشه، این معنی مفهومی میبره. خود حقیقت وجود، ماها حقیقت وجود میخوای وجوب وجود برش بار بکنی، این احتیاج به لحاظ یک حیثیت های مفهومی دارد. درست اون حیثیت های مفهومی هم ممکنه تحلیلی باشن و زیادت نداشته باشه، ولی هرچی هست شما میخوای وجوب و وجود بر حقیقت وجود بار کنی، میبینی معونه مفهومی میبرد. اما لاحدیت را میخوای بر حقیقت وجود بار بکنی، میبینی این معونه را نمیبرد. چرا؟ بخاطر اینکه حقیقت وجود صرف که هیچ عدمی در او نباشد، پس حد عدمی در او نیست. پس لاحدیت که حد از عدم گرفته شده است، اینجاها به طور واضحی بر حقیقت وجود چی میشه؟ بار میشه. پس خود حقیقت وجود به تنهایی کفایت میکنه برای اینکه لاحدیت شما برش بار بکنه. وقتی که اینجوری شد، میای شما نقرای استدلالتو این قرار میدی، میگی حقیقت وجود لاحد است. اگه حقیقت وجوده، حقیقت وجود صرف مرسلی که هیچ حیثیت عدمی در او نباشد، خب این لاحد است دیگه، یعنی هیچ حد عدمی به او زده نمیشه، نه شما به حسب ذاتش، نه به حسب صفتی که بخواد به ذاتش برگرده، به هر حیثیتی که بخواد بهش حد بزنی با حقیقت وجود منافات دارد، میشه حقیقت وجود به علاوه مرتبه از عدم. پس حقیقت وجود لاحد است. بعد میایید میگید خب لاحدی که به هیچ اعتبار عدم در او نیست، عدم در او نیست، اسناد عدم به آن محال است. میگی محال است دیگه، اسناد عدم به او چی میشه؟ چه محال. وقتی اسناد عدم به او شد محال، نقیض عدم میشه وجود، پس اسناد وجود به این حقیقت وجود میشه چی؟ میشه واجب، چه ضروری. شما میای از این طریق میای وجود به وجود رو بر حقیقت وجود بار میکنی. بعد اون وقت اینجاها میگی که حقیقت وجود دلالت بر ثبوت وجودیش داشت، ولی با یک مفهوم، با یک واسطه، که اون واسطه هم یه واسطه تحلیلی بود. شما حقیقت وجود که تصور بکنی، وجود به وجود برش بار میشه. وجود وجود یعنی اثبات ضروری برش بار میشه. خب برای اینکه این اثبات ضروری رو واضحش بکنی، یه لازمه رو واسطه قرار میدی تا اون لازمه دیگر رو به کمک این مفهوم بر اون بار بکنی. در واقع علت ثبوت شما، خوب دقت بکنید، علت ثبوت شما در اوسط و در اکبر هر دو اصغر شماست. اصغر هم علت ثبوت اوسط است تحلیلاً، هم علت ثبوت اکبر است تحلیلاً. فقط یکیشون واضحه، یکیشون واضح نیست. به کمک اونی که واضح است، اون یکی که واضح نیست رو برش بار میکنید و به این ترتیب شما میتونید به یک برهانی دست پیدا بکنید که این برهان شما ضروری و صدق است. چرا؟ خاطر این که شما علت تصدیقتون به درون خود قضیه منتهی شد. وقتی علت تصدیقتون به درون خود قضیه منتهی شد، پس خود قضیه قابلیت بطلان ندارد. دیگه نمیشه بگی که شما اگر به خود قضیه نگاه بکنی شاید مطابق با واقع باشد شاید نباشد. میگیم نه، خود قضیه، به خود قضیه که نظر بکنید دیگه قابلیت بطلان ندارد. و این ملاک بود برای اینکه یک قضیه برهانی باشد، یعنی خود قضیه مستند به یک علت ضرورت بخشی باشد که این قضیه را زوال ناپذیر میکند، موجب میشه که ثبات داشته باشد و دوام داشته باشد. شیخ الرئیس میگه بنابراین شما میتونید از این برهان ابن مطلق که از طریق عهد متلازمین باشد میتونیم ما برسیم به یک نتیجه ضمانتدار. ارزش برهان ضمانتدار دارد. خب با توجه به این مطالبی که عرض کردیم، مفهوم علامه طباطبایی میگه برهانی که در فلسفه به کار برده میشود فی حد نفسه میتونه دو قسم از برهان باشد: سه براهین فلسفی، همون عنوان سومی که درباره این که چه برهانی تو فلسفه به کار برده. یک، بی حد نفسه میتونه برهان لم به کار برده بشه، میتونه برهان چی؟ ان مطلق به کار برده بشه، ولی دلیل دیگه ارزش ندارد. دلیل ارزش نداره. که دیروز به این نکته اشاره کردیم، گفتیم وقتی که میگیم دلیل ارزش ندارد یعنی ارزش یقین مطلق را ندارد و لا ارزش یقین مشروط داره، به اندازه خودش ارزش داره و حکما هم متعدد در بعضی از سرفصل‌هاشون که قریب به اتفاق براهینشون، اکثر براهینشون از همین قبیل دلیل است، مثل اون مباحثی که منتهی به محسوسات میشه. اینو معمولا تو این موارد مثل مباحث نفس در خیلی از موارد، حالا نگیم قریب به اتفاق، ولی موارد متعددی هست که از طریق برهان ان دلیلی استفاده میکنن، ارزشش هم به همون اندازه است، دیگه بیشتر نیست. در آموزه‌های وحیانی ما هم که مخاطبین مراتب مختلفی دارن از این ساختارهای مختلف استفاده شده. گاهی از مواقع از یک برهان ان مطلق استفاده شده، مثل یا من هدانی الی و دلنی حقیقت الوجود علی، حقیقت وجود دلالت بر او دارد، ای کسی که حقیقت وجود دلالت بر او دارد. مرحوم ملا هادی سبزواری در کتاب شرح اسماء الحسنا که شرح دعای جوشن کبیر است، ایشون همین جمله رو مطرح میکنه، بعد همینجور تقریر میکنه، میگه و دلنی حقیقت الوجود علیه، یعنی چه؟ یعنی و دلنی حقیقت الوجود بر این که او ثبوت دارد، او تقرر دارد، او تحقق دارد. اینو مرحوم ملا هادی سبزواری اونجاها مطرح میکنه. مرحوم ملا صدر در کتاب شواهد الربوبیه میگه نه تنها حقیقت وجود دلالت بر ثبوت دارد، بلکه حقیقت وجود دلالت بر هر آنچه که در واجب تعالی ملحوظ است دارد. یعنی شما با حقیقت وجود ثبوتش رو اثبات میکنید، وجودش رو، وجود ضروریش رو اثبات میکنید، بعد با حقیقت وجود کامل مطلق بودنش رو اثبات میکنید، بعد با حقیقت وجود وحدتش رو اثبات میکنید، بعد با حقیقت وجود قهاریتش رو اثبات میکنید. میگه این حقیقت وجود حیثیتی دارد که با این حیثیت میشه همه حیثیات واجب تعالی رو اثبات کرد، هم اصل وجودش، هم صفات کمالیش، هم توحیدش را و هم قاهریتش بر ماسوا الله رو که او مالک ماسوا است، همه اینها رو میشه اثبات بکنید. پس یا من هدانی الی و دلنی حقیقت الوجود علی، علا چی؟ میگیم علا همه چی، علا ثبوتش، کمالاتش، توحیدش، مبدعیتش نسبت به همه اشیا. پس وقت میگیم و دلنی حقیقت الوجود علی، ما دلیل نداریم برای این که این علیه را اختصاص شدیم بر اثباتش فقط. بله، اثباتش اولین مدلولی است که به ذهن تبادر میکند، یعنی وقتی میخواد دلالت بر چیز داشته باشد، خب اولین مدلول این است که بگه هست، بگه ثبوت دارد، چون هر چیز رو بخواد بگه مسبوق است برای این که هست باشد. اگه بخواد صفتی رو اثبات بکنه، اگه بخواد وحدتش اثبات بکنه، بنابراین اثبات، ثبوت، تقرر، تحقق، حق بودن میشه اولین مدلول این دعا. ولی این تنها مدلولش نیست، صفاتش هم هست، توحیدش هم هست، قاهریتش نسبت به ماسوا هم هست، همه اینا توش هست. این کتاب شرح اسماء الحسنی مرحوم ملا هادی سبزواری رو مطالعه بکنید، بسیار کتاب شریف، شرح دعای جوشن کبیره، قشنگ یکی یکی آورده و خیلی فقیهانه تحلیل کرده. شما اگر این کتاب مطالعه بکنید قشنگ متوجه میشید که بعضی از جاها فقاهت مرحوم ملا هادی از فقاهت مرحوم ملا صدران نمود بیشتری داره. یعنی خیلی قشنگ مرحوم ملا هادی برای شما فنی این دعاها رو در قالب همین ادله حجیت داری که ما داریم، استظهارات حجیت داری که داریم، قشنگ شرح میکنه. خود ملا صدرام کتابهای از این قبیل خیلی داره. اسرار الآیات ملا صدرا رو میتونید شما بگیرید مباحثش بکنید. اینجور نیست که دست نیافتنی باشد، نه، خیلی راحت دست یافتنی هست و میتونه آدم این اسرار الآیات ملا صدرا رو بگیره و مطالعه بکنه. اسرار الآیات کتابی است که بیشترین حجم آیات را مرحوم ملا صدر در این کتاب به کار برده. یعنی از کتابهایی که حجمشون از این کتاب بیشتر هستن، این کتاب از آیات بیشتری استفاده کرده. اسمش هم گذاشته اسرار الآیات، قشنگ اینا رو یکی یکی شرح کرده. تمام شد صحبت ما در باره براهین فلسفی بود که یا برهان لم یا برهان ابن مطلق هست، ولی دلیل دیگه ارزش نداره. بعد از این مرحوم علامه طباطبایی یه نکته گفته که اون نکته مورد مناقشه محشین قرار گرفته، مثل مرحوم آقای مصباح و آقای فیاضی و اینا همشون مناقشه کردن. مناقشهش رو هم از درون خود عبارتهای مرحوم علامه بیرون آوردن. ایشون میفرماید چون که موضوع فلسفه وجود است و ورای وجود دیگه چیزی نداریم، پس شما برای اثبات احکام وجود نمیتونی برهان لمی اقامه بکنی که علت تصدیق شما بیرون از موضوع فلسفه باشد. خب حرف درستیه، هیچ مناقشه‌ای توش نیست. بعد اومده از این یه نتیجه گیری کرده، گفته پس براهینی که در فلسفه به کار برده میشون براهین لمی نیستن، پس نه براهین لمی هم و نه دلیل هستن. پس چی هستن؟ تنها برهانی که در فلسفه استفاده میشه برهان علم مطلق است که از طریق احد المتلازمین است. خب مناقشه‌ای که به این فرمایش مرحوم علامه طباطبایی گرفته این است که جناب علامه مقدمه‌ای که چیدی درسته، چون که موضوع فلسفه هستی است، پس ورای هستی چیزی نیست که از ورای او بخواد یک علت تصدیق به عنوان علت این وجود در برهان اقامه بکنید. ولی لازمش نیست که براهینه که در فلسفه به کار برده می شود هیچ کدومشون برهان علمی نباشند، به خاطر اینکه شما گفتید ما فاکثر مسائل فلسفه جاریتان علی تقسیم، شما گفتید جاری و تقسیم هستن، پس معناش این است که در اکثر مسائل فلسفی شما میتونی بر بعضی از مسائل فلسفی برهان لم اقامه بکنی، چون میگید وجود یا واجب است یا ممکن. خب چه اشکال دارد در ممکنات شما برهان لم اقامه بکنی که علتش هم خود واجب تعالی باشد و شما هم الا ماشاءالله در فلسفه استفاده کردید. میگید ذالکم تقدیر العزیز العلیم. ببینید این جمله چرا خدا امتحال میگه ذالک تقدیر العزیز العلیم، یعنی تقدیرش یه تقدیر نفوذناپذیر از روی علم است. اینجور میخواد بگید دیگه وقتی میگه ذالک تقدیر العزیز العلیم، وقتی میگه این مدرسه را یه مدیری با این صفات داره مدیریت میکند، یعنی میخواد بگه تو این مدرسه یه همچنین صفتی حاکم است، چون مبدعیتش یه همچنین مبدعیتی هست. یا مثلا درباره قرآن میفرماید که کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک الله العزیز الحکیم. این میدونی که به تو وحی کرده؟ الله عزیز حکیم وحی کرده است. تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم. این من ابتدا، من نشریه، من سراغاز، این از اینجاها شروع شده. خب از اینجا شروع بشه چی میشه؟ میگیم این میشه که میگیم تلک آیات الکتاب الحکیم. این حکیمه صفت خود کتاب میشه. انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل، میشه یک کتاب عزیز، باطل در اون راه ندارد. چرا؟ بخاطر اینکه من الله العزیز الحکیم است. بنابراین ما تو مباحث فلسفی میتونیم اثبات بکنیم که این جهان هستی یک جهان حکیمانه است، متقن است، محکم است، هدفمند است. چرا؟ چون اون مبدعی که این رو ایجاد کرده است، اون مبدع حکیم عزیز است. اینجا از طریق برهان لم پیش رفتیم دیگه، لمش هم خیلی واضح، حد وسطش هم علت نفس الامری واقعی خارجی است. علا جمیع مبانی این برهان لم است. حتی طبق مبنایی که مرحوم علامه طباطبایی دارد که میگه علتهای تحلیلی رو دیگه ما نباید برهان لم حساب بکنیم، بلکه باید ان مطلق حسابشون بکنیم، طبق همون مبنا هم این نوع براهیم لم مطلق هستن، لم حقیقی هستن، و چون که علتشون وجود خارجی واجب تعالی علت است برای حکمت اینجاها. بنابراین جناب علامه شما که میگید در فلسفه برهان لنجاری نمیشه، این برخلاف فرمایشه دو سطر قبل شما گفتید اکثر مسائل فلسفی جاری و تقسیم هستن. وقتی جاری و تقسیم باشن، وقتی یه قسمش میتونه علت برای دیگری باشه، شما از صفات این علت اثبات بکنی تمام اون چیزهایی رو که درباره این میتونی مطرح بکنی. این هم تمام کلام. خب بعد دیگه واجب هم میشه. خب اینجا ها مرحوم الان میگه که چون حقیقت وجود علت ندارد، پس برهان لم در فلسفه جاری نیست. دیگه مناقشش خودتون بدونید، بگید چون تقسیمی هست. بقیه شو بعد از جلسه بفرمایید، من سریع این قسمت بخونم، میخوام توفیق بشه فصل اول رو هم از اینجاها انشاءالله بخونیم، خدای متعال مقدر بکند و ما هم مستحق بشیم. و خامسا ان کون موضوعها ان اوورد، ان که میاره معلوم میشه که این یه خبر داره، خود جمله به تنهایی کاف تمام نیست دیگه. ان کون موضوعها اعمل اشیا یوجبو، این یوجبو خبر اون جمله اول است، یعنی ان کون موضوعها اعمل اشیا یوجب، ان میشه درست دیگه آره آره ان کون موضوعها اعمل اشیا، پنجمیش اینه که پنجمیش هو میشه خبر برای هو، کل انه تا آخرش میشه خبر برای هوای مقدم. بودن موضوع فلسفه اعمل اشیا موجب میشود که ان لا یکون معلولا لشیء خارج منه، خارج از موضوع فلسفه. این حرف کاملا حرف درستیه، فهمش درست. اذ لا خارج هناک فلا علت له خارج از خودش، این کاملا فرمایشه درست. فالبراهین المستعملت فیها لیست به براهین لمیه، این نتیجه گیری محل مناقشه است دیگه. میگیم درست فرمودی مقدم، ولیکن خب نتیجهش این نیست دیگه، نتیجهش این است که باید بگی که پس براهینی که برای کلش میخوای به کار بری نباید براهین لمی باشن دیگه، چون خارج ندارد است. پس در محمولاتی که مساوی با موجود هستن دیگه برهان لم جاری نمیشه، چون شما باید از یک علتی برای اون استفاده کنید و برای اون بتونید. بعد اینجوری بگی، اما شما که گفتی اکثر مسائل جاری بر تقسیم است دیگه، این حرف قابل پذیرش نیست. ببینید، مگر شما نمیگی که اکثر مسائل فلسفی تقسیم هستن، پس موجود یا واجب است یا چی؟ ممکن. میتونی همه براهینی که در ممکنه قام بکنی حد وسطشون واجب باشه، میشه برهان لم. پس مگه شما نگفتید که جاری و تقسیم هستن، پس بعد یه قسمشون میشه براهین لمی از بالایی افرد دیگه. شما میتونید تو بقیه هم همینطور بگید، یا ثابت یا متغیره، بعد از این ثابت میتونه یه حد وسط در بیاره برای احکام این متغیره.
برهان امکان وجود، برهان لمی شما وجود.
ببینید اون یه اشکال دیگه است که به مبنای مرحوم علامه بعضیا گرفتن. مرحوم علامه میگه برهان علم حتما باید علتش خارجی باشد. ما آقای فیاضی اینا میگن که نه، لازم نیست علتش خارجی باشد، علتش باید نفس الامری باشد. نفس الامر در ظرف تحلیل دیگه خارجی نیست دیگه. و شما اگر گفتید ماهیت به ماهیت یکی برای انتزاع مفهوم امکان، پس در حقیقت ماهیت میشه علت نفس الامرش. درست علت خارجی نیست، تو خارج ماهیتی داشته باشیم بعد ایجاد بکند یه امکانی را، نیست. درسته، حالا تو خب در ظرف تحلیل چیه علت
نفس
الامر؟ علت تحلیلی
خارجی،
بله
خارجی،
نه خارجی یعنی خود علت یه ما به ازای عینی داشته باشه. مرحوم علامه میگه برهان لم باید حد وسط شما یه ما به ازای عینی داشته باشه، مثل اینکه از واجب تعالی استفاده کنی برای اثبات مثلا صفات مخلوقی، این میشه برهان لم. اما شما اگر از امکان استفاده کنی برای احتیاج، این دیگه برهان لم نیست، برهان ان مطلقه. از نظر ارزش منطقی فرق نمی کنه، چون هر دوتایشون از علت نفس الامری استفاده شده. یکیشون رو علت نفس الامریش رو گرفتن اصغر، یکیش علت نفس الامریش رو گرفتن واقعیت نفس الامری خارجی. ارزشش از لحاظ منطقی تفاوتی نمی کنه، هر دو از طریق منات و از طریق علت نفس الامری. فقط عنوانی که بهش دادن، مرحوم علامه میگه این دست از براهین رو بهش میگه برهان ان مطلق. آقای مصباح و آقای فیاضی اینا میگن نه، طبق حرفایی که شیخ زده، گفته آقا باید علت نفس الامری باشد، نفس الامری میتونه خارجی باشد، میتونه تحلیلی باشد دیگه. اینجوری که شد برای اصل هست، برای واجب تعالی میشه براهین لمی هم اقامه کرد دیگه، چون که لازم نیست که اون برهان لمی حتما علت خارجیش باشه دیگه. شما میایی از حقیقت وجود مثلا میایی لاحدیت در میارید، این لاحدیت علت هست برای ثبوت وجود برای واجب تعالی. منظور این یک علت، یک اشکال دیگه است.
یعنی همه عوارض ملازمات عامه میرن توی برهان لم؟ اگر
نه، همه شون نه، اونایشون که حد وسط در نفس الامر رتبش سابق باشه، متقدم باشه. اگر در نفس الامر رتبش سابق باشه، وقت میره تو براهین لم تحلیلی میره. برهان شفا رو بخونید.
توی برهان لم
حالا اگه وقت از قضیه تونستیم برسیم، مثل این که بگیم بالاخره اگر حسی هست و لاحدی حتما هست، حقیقت وجودی هست، چون ما میخواییم واجب تعالی رو اثبات بکنیم که میتونیم از فضای تحلیلی استفاده بکنیم که بالاخره واجب تعالی هست حتما.
و
این
لمی که علت خارجی باشه،
بله اگر از قضیه فهمیده نشه میشه مشروط، درسته. بلکه اگر خارجی باشه که تونستیم از تحلیل قضایه به دستش بیاریم، وقت دیگه لمومو میشه لمو مطلق دیگه. خواهش داره سو خواهش هم بفرمید آقای همه هی سوال بیار خیلی دست میکنیم. خب میگه که و اما برهان الان فقط تحقق فی کتاب البرهان من المنطق ان السلوک من المعلول الان علت لا یفید یقینا، سلوک از معلول به علت مفید یقین نیست. فلا یبقى للبحث الفلسفی الا برهان الان الذي يعتمد فيه على الملازمات العامه، الملازمات عامه هستی استفاده می کنم، عامه است چون که شامل همه هستی ها هست دیگه. میگیم که فرض کنید امکان برای همه ماهیات، حاجت از همین اوصافی که اختصاص به یک ماهیت خاصی ندارد و از احوالات خود وجود به حساب میاد. فيسلك فيه من احد المتلازمين العامين الى الاخر، از یکی از متلازمین عام به اون دیگری مراجعه میکنیم دیگه. خب این هم تمام شد مقدماتی که مطرح کردیم. ما در این مدخل، مهمترین مسئله‌ای که مطرح کردیم این بود که مطلوبیت ما نسبت به اشیا به اعتبار حیث حقیقت آنهاست، نه به اعتبار حیث توهم آنها. و چون گاهی از مواقع اشتباه میکنیم، احتیاج به بحث داریم، بحث فلسفی داریم. این مهمترین حرف بود که مطرح کردیم. بعد گفتیم این هدف که تمیز حقایق از موهومات باشه کارکردهایی داره. مهمترین کاریکاتوری که فلاسفه اسلامی ما از این هدف استفاده کردن 4 تا بود. چی بود؟ کلام فلسفی، عرفان فلسفی، تفسیر فلسفی، امتداد فلسفی. این 4 تا. این 4 تا رو قشنگ تصورش بکنید، تحلیلش بکنید که جهتگیری فلسفه خوندن شما یه جهتگیری عاقلانه و نافعی بشه انشاءالله. صرفا اینجور نباشه که آدم بشینه فلسفه بخونه حس خوبی بهش دست بده، نه، رسالت محور کار بکنه که معطوف به اینها باشد. قول بعضی از این آقای شریعتی تو این کتاب جهانبینی و ایدئولوژیش میگه هیچ یک از پیامبران فیلسوف نبودن، همچنانی که هیچ یک از پیامبران جامعه شناس نبودن. همه پیامبران شخصیت‌های انقلابی بودن، یعنی فلسفه‌اش رو می‌کشون توی زندگی، جامعه شناسیش رو می‌کشون توی زندگی. اینجور نبود که بشینه فقط فلسفه بافی بکنه بعد بگیم خب الان فلسفه بافی کرده و چی؟ یه حرفی بزن، یه دادی بکشی، کاری بکن. نه، میشه فقط همینجور هر فکر می‌کنه و تحلیل می‌کنه. بعضی مثل مرحوم امام فیلسوف بودن ولی اومدن تو مفهوم، مثل مرحوم علامه طباطبایی فیلسوف بودن ولی شاگردها و بحثایی که مطرح کردن وارد بحثای چی شد؟ اجتماعی شد. چند تا کتابیشون درباره مسائل اجتماعی مطرح کرد. من یادم هست کتاب آداب و صلات مرحوم امام رو مطالعه می‌کردم اول طلبگی ما بود. ایشون فرمود که اول قدم سلوک آن است که با برهان فلسفی ذل عبودی و عز ربوبی رو دریافت کنی. اگه می‌خوای سیر و سلوک داشته باشی باید با برهان فلسفی شروع بکنی. ما هم گفتیم خیلی خوب، بریم بازار کتاب فلسفی بخونیم. رفتیم بازار و اتفاقا اولین کتابی که چشمم خورد کتاب جهانبینی و ایدئولوژی آقای شریعتی بود. خب اینو بگیریم. اینجوری باز کردم، دم نوشته فلاسفه پوفیوزان تاریخ هست. بعد خب ما موقع بچه بودیم فوش ها دو دسته بودن. یه دسته از فوش ها اونایی بوده که نباستیم میگفتیم، ولی اگر در صحنه گفتن اون فوش بودیم ببین نداشت ولی نباستیم میگفتیم، مثل پدر سگ پدر سخته فرانی. بعضی از فوش ها فوش های بودن که اگر یه جایی میگفتن بایستی خجالت میکشیدیم و از اون صحنه میرفتیم بیرون. نمیدونیم چیه ولی خب بعضی از فوش ها میدونستیم مثلا وقتی این فوش گفته میشه غیر از این که نباید بگی باید خجالت هم بکشی بریم از اونجا به. اینجوری به ما یاد داده بودن. ما برام این از اون فوش ها بود، از اون فوش هایی بود که تو دعواها اینجوری برداشت مثلا میدیم، مثلا وقتی میگه پوفیوز اینا دیگه آدمای بی تربیت فلان این حرفا هستن، فلاسفه پوفیوزان تاریخ هستن. یواش بسیمو اصلا کتابو خریدم و اومدم و صداشم در نیومد. حالا ما هی نمیدونستیم الان ما داریم درس پوفیوزی میخونیم قرار پوفیوز بشیم چجوری مثلا میخوام الان. خب ایچی اومدیم و بعدش هم خب از جمله فوشایی بود که نبایستی بایستی فقط خجالت میکشیدیم غیر از اینکه نبایستی میگفتیم. مثلا بعضی چیزا رو میدونیست، مثلا پدرسک میدونیست میشه، پدرسوخته نمیدونیست میشه ولی خجالت آور نبود. پوفیوز از اون خجالت آور بود که هیچی نبایستی اصلا دربارش هم نبایستی سوال میکنه. خب ایچی دیگه همینجور گذشت و سالها گذشت و ما همینجور تو این سر پنهانی خودمون موندیم تا بعدم بزرگتر کشیم گفتیم آها خب ببینیم پوفیوز معناش چیه. از یک کسی نمیشه پرسید، اینترنت نمیشه ببینیم. زدیم پوفیوز نگاه کردیم دیدیم گفت که پوفیوز یعنی بی غیرت،
بی غیرت، بی تفاوت. نه، یک کسی که نسبت به خانوادهش کلام این حرفا بی تفاوت باشه بهش میگیم پوفیوز.
بعد دوباره مراجعه کردم به کتاب بعد از شاید یه 20 سال دوباره مراجعه کردم به کتاب آقای شریعتی، دیدم که ایشون فقط فلسفه رو پوفیوزان تاریخ نمیدونه، جامعه شناسان رو پوفیوزان تاریخ میدونه. تمام کسانی که اهل علم باشن فقط و علمشون را به مرز عمل مسئولیت های اجتماعی نکشن اسم گذاشته پوفیوز. خب حالا تعبیر خوبی نیست ولی اگر یک کسی بخواد مثلا فرضون یه جامعه شناس باشه بعد در این تحولات اجتماعی که اتفاق افتاد اختشاشات رو یه حرفا بیاد بگه که از لحاظ پدیده های اجتماعی فلان فلان، میگه خب الان چی؟ چون مسئولیتی داری نسبت به این مسئله، یه کاری، یه دادی، یه فریادی، یه اعلام موضعی، یه کاری مثلا به هر حال از لحاظ دوباره یه فیلسوفی اگر بخوایم در پدیده ها اگر علت تامه محقق شد پدیده محقق میشه، اگر علت تامه نباشد خب پدیده محقق نمیشه. خب یعنی چی بالاخره؟ تو الان نسبت به این اتفاقاتی که افتاده مسئولیت داری نداری؟ یه کاری، یه دادی، یه فریادی مستقیم قیمته؟ بنابراین هیچ یک از پیامبران الهی نه فیلسوف بودن، نه جامعه شناس بودن، نه روان شناس بودن، نه هیچ یک از اینها نبودن. هرچی بودن در متن زندگی بودن. اگر اندیشه های فلسفی داشتن تو متن زندگی، جامعه شناسی تو متن زندگی، روان شناسی تو متن زندگی، هرچی بود همشون امتداد داشت در متن زندگی و در متن جامعه. بنابراین مواظب باشیم جزء پوپیزان تاریخ نباشیم. هر چی که میخونی امتداد بده وارد تمدن، وارد جامعه و امثال این حرفا کن. بذار برای بعد از این شد عرض کنم که بله چهار تا کلام فلسفی. فلسفه خوندی از فلسفه استفاده کن در اثبات باورهای دینی و پاسخ به شبهات. فضاهای مجازی رسانه ها پر از شبهات علیه باورهای دینی ما. فلسفه خوندی یه سرفه‌ای کن، یه کاری بکن برای این باورهای دینی. عرفان فلسفی یعنی در قدم اول با برهان عز ربوبی و ذل عبودی را دریافت کن، بعد این را آدرس قرار بده برای توجهات قلبی. نه استبدال زوجی، مکان زوجی و تعدد زوجات مثل اونها استبدال برهانی، مکان برهانی و تبدل براهیم. نه اشا اینا را که خوندی اینا را آدرس قلب قرار بده به این شهود
هست.
بله
عرفان نظری
به میگیم عرفان نظری، یعنی شما با این مباحث فلسفی حقایق اشیا که محورشون با حق مطلق است خدای متعال باشد دریافت میکنید و میبینید همه اشیا این وابستگی به خدای متعال هستن. ولی علمن اگر این رو علمن دریافت کردی بعد توجه بهش کردی، آیتون محکم اگر شد قلب بهش توجه پیدا میکنه و کم کم قلب انسان چی میبینه؟ حق بین میشه و همه اشیا رو مشاهده. به سوم تفسیر فلسفی بود. تفسیر فلسفی یعنی نقش معلومات فلسفی در فهم آیات شریفه. یعنی شما نباید شما چیزی را به قرآن تحمیل کنید، ولی باید آستانه فهمتون را، آستانه تحملتون را بالا ببرید. یعنی اگر خدای متعال میخواد بهت فعالیت طولی رو بفهمونه، یعنی یک مسئله رو میخواد در قالب فعالیت طولی به شما بفهمونه، اون قالب فعالیت طولی رو داشته باش که بتونه بهت بفهمونه، که بتونه بهت بگه ما رمیت از رمیت ولکن الله حرما. نه اینکه خدای متعال بگه الان من چطور به تو بفهمونم که ما رمیت از رمیت ولکن الله حرما، این فعالیت طولی رو من چطوری بهت بگم اینجا فعالیتش طولیه؟ وقتی اصل مفهوم فعالیت طولی رو نداری من چی بهت بگم تو این جاها؟ ببین پس شما تو مفاهیم فلسفی سطح مفاهیمت رو میاری بالا، مخاطب میشی. تازه قرآن چی مخاطب پیدا میکنه برای تو؟ بهت میگه ببینی مثلا من اغمز المسائل یبن رسول الله، یه سوالی پرسید امام فرمود هذه المسئله من اغمز المسائل الذي يختلف فيه الناس، مردم در رو اختلاف کردن، بعد حضرت شروع میکنه به توضیح دادن. اگه مردم صفات خالق رو درست به خالق نسبت دادن، صفات مخلوق رو هم درست به مخلوق نسبت دادن، دیگه گرفتار تحیر و قرآن نمیشدن، ولیکن صفات رو با هم دیگه قاطی میکنن گرفتار تحیر میشن. پس معلوم میشه که افراد مختلفن، بعد سطح دریافتشون بالاست مخاطب یه دسته از معارف قرار میگیرن، بعد سطحشون پایین تره مخاطب یه دسته قرار میگیرن دیگه. لذا گفتیم جا عرب و که چون مخاطبت مختلف هست چاره نداره جز این که بگی جا امر و رب بکه الا رب ها ناظره، چون مخاطبت مختلف هست چاره نداره جز این که بگی الا نعم رب ها ناظره. یه خورده که اومد بالاتر بهش میگه الا رب ها ناظره ولیکن لیسه که مثل ایشک ولا تو در کل ابصار و هو در کل ابصار ما کذب الفؤاد ما رعا میفته. قشنگ متوجه میشی که الارب به ها ناظره داستان از چه قراره. بقیه موارد هم به همین کیفیت کلش این حال کن لا وجهو، یعنی همه چیز یه روزی به فنا میرسه. خب مخاطب بیش از این نمیفهمه چیکارش باید کرد. حرف غلطی هم نیست، درست از لوازم اون حرف درست همین هم هست. یه خود به بالاتر ببین، کلش این حال کن، هر چیزی که یجوز و انجوز داره یفلا، هر چیزی که یجوز و انجوز داره و یفلا باشد، معلوم میشه که حقیقت وجود تو متن ذاتش نیست. اگه حقیقت وجود تو متن ذاتش بود که دیگه یجوز و یفلا نداشت. اون طرف اومدش امام عرض کرد که ابن رسول چجور میگید این جهان هستی احتیاج به هستی بخش داره؟ خب چون تغییر میکنه دیگه، وقتی که تغییر میکنه معلوم میشه وجود ذاتیش نیست دیگه، معلوم میشه احتیاج به حادث داره. خب حالا فرض بکنیم این جهان نبود و یه جهان دیگه بود که تغییر نمیکرد، وقت از کجا میگفتید که حادث است و احتیاج به حادث داره؟ خب همینی که میگه نبود یکی دیگه به جاش بود، همین که نبود است ادل و دلیل است برای اینکه وجودش داره، وجودش ذاتیش نیست دیگه. ولی اگر وجود ذاتی بود که نمیتونست دیگه نبود یه عالم دیگه به جاش باشن. مگه شما نمیگید فرض کنید این عالم نبود تی یه عالم دیگه به جاش باشن؟ خب همین که این عالم نبود معلوم میشه که این وجود ذاتی نیست. بعدش هم میگه یه عالم دیگه بود و حالا که الان نیست، معلوم میشه که اونم وجودش ذاتی نیست دیگه. لذا ادل دلیل بر حدوثش همین قول تو هست که میگی این نباشد یه چیز دیگه به جاش باشد. معلوم میشه هم این وجودش ذاتیش نیست، هم اون وجودش ذاتیش نیست. ببینید و وقت وقتی که اینا رو شما دریافت کردی، بعد میفهمی کل شئین حال کن، یعنی کل شئین حال کن. لازم نیست بگی سیهلکو. سیهلکو رو به کسی میگیم که بیش از این دریافت داشت، بیش از سیهلکو دریافت نمیکنه، بهش میگیم سیهلکو. هر چیزی که حالک باشد همین الان سیهلکو هم هست و حتی به مراتب دیگه‌اش، چون قبول میکند بطلان را. اینا رو میشه گفت. بعد بیاد که بالا که یک کسی بشه باهاش صحبت بکنه و آخریش هم امتداد فلسفی. در خطبه فدک حضرت زهرا سلام الله علیها، در خطبه فدک حضرت زهرا سلام الله علیها خطبهشون رو سه بخش کرده. آقای باقی اینو گفتم یا نه؟ چند بار؟
یه بار.
سه بخش کرده. بخش اولش شما خبر نداری، ولی بعضی تو جلسه هستن که 500 این باری که از من داره میشه. آره.
من
یه بارش بخش اول اندیشه های زیربنای مطرح کرده، بعد حضرت به پنج مسئله میپردازد: مبدأ هستی، بعد ازش امتداد شکر نعمت گرفته، توحید مبدأ که ازش اخلاص گرفته. بعد میکنین این فلسفه آفرینش که ازش بندگی نتیجه گیری کرده، فلسفه بعثت که ازش وهم‌محوری نتیجه گیری کرده، فلسفه احکام که ازش تقوا نتیجه گیری کرده. یعنی همه این پنج تایی که مطرح کرده همشون رو امتداد داده، همشون امتداد داده دیگه. بعدشون امتداد اجتماعی هستن، مثل بحث های نبوت رو که حضرت مطرح میکنه، امتداد اجتماعیشو مطرح میکنه، کارکردهای اجتماعیشو مطرح میکنه، پیامبر که اومد چه کارهایی تو جامعه انجام داد، چه تغییراتی شد، اینا رو مطرح میکنه. بعدشون هم که دیگه امتدادهای اخلاقی هستن. دقت میکنید؟ بنابراین فلسفه که میخونی حتما امتداد بهش بده. اگه گفتی مبدأی هست، بگو خب اون این نعمت‌ها رو به تو داده از حکیمانه، پس اون مستحق کرنش است برای اینکه تو به اون غایات کمالی برسید. اینم بگو. وقتی فلسفه خوندی فقط اکتفا نکن به اینکه واجب تعالی هست. اینم حرفایی که ما اینجاها تو این مقدمه زدیم. حالا بحث بعدیمون رو انشالله از روز شنبه شروع می‌کنیم که فایل صوتیش هم از اولین جلسه باشه دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من انشاءالله سعی میکنم زودتر هم بیام که خیلی از هفت نگذره. شما هم انشاءالله زودتر تشریف بیارید که حجم زمانمون هم یه جوری باشه که بتونیم از نظر کمیت هم کمیت متناسبی رو انشاءالله بگذارم.
آقای نسبت به طریقه میگم که شرط این که برهان این تصدیق بشه اینه که علت منحصره هم باشه. شما فرمودید که این باید صغراش تایی باشه، ولی به نظر میرسه که علت منحصره مربوط به کبرا بشه. جفتش با همه دوتا شرط،
یعنی فرمایش ایشون به کبرا برمیگه، ولی حرف منطقی ها به صغرا برمیگه.
منطقی رو وقت نمیگه
هم نه دیگه هم نه
نگه چون کبرا هم به نظر باید علت منحصره باشه دیگه.
مثلا از هر نوری که نمیشه به نام بزنه، یه نور خورشید باشه، هر نوری که نمیشه به نام بزنه، مثلا کبراج بزنه، یه نورایی شرد شرد میتونن، اما فکر میشه
یا نباشه این مشکل داره.